بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. به لطف خدا به جلسه 21 رسیدیم از سیر مطالعاتی آثار کمتر خوانده شده علامه شهید مرتضی مطهری. این کتابی که الان در حال بررسی هستیم با عنوان خدمات متقابل اسلام و ایران هست. به فایل پی دی افی که من خدمت شما فرستادم تا صفحه 190 دنبال کردیم محتوا رو از رو میخونم. کتاب وندیداد که یک جزء از 5 جزء اوستای ساسانی است و اکنون در دست دست مشتمل است بر احکام و آداب زرتشتی آن دوره. قسمتی از این کتاب مشتمل است بر افسون و دعا برای در بند کردن دیوها. معنی کلمه وندیداد ضد دیو است. خود این لغت نماینده طرز تفکر خاص آن دوره است. محتویات این کتاب عقاید و آراء آن دوره را می‌رساند. در فصل سوم کتاب ایران در زمان ساسانیان، تألیف محقق ایرانشناس کریستیان سن شرح مبسوطی در زمینه عقاید و آداب زرتشتی در این دوره داده شده است. از تشریفات خاص آتش پرستی، غذا و مشروب برای مردگان بر بام‌ها، راندن حیوانات وحشی و پرانیدن مرغان در میان شعله آتش در جشن صده، نوشیدن شراب و تفریح نمودن در گرد آتش و غیره. کریستیان سن در فصل دوم کتاب خیش می نویسد روحانیان در روابط خود با جامعه وظایف متعدد و مختلف داشتند، از قبیل اجرای احکام طهارت و اصغاء اعترافات گناهکاران و عفو و بخشایش آنان و تعیین میزان کفارات و جرائم و انجام دادن تشریفات عادی هنگام ولادت و بستن کستیک یعنی کمربند مقدس و عروسی و تشییع جنازه و اعیاد مذهبی. روزی 4 بار بایستی آفتاب را ستایش و آب و ماه را نیایش نمود. هنگام خواب و برخاستن و شستشو و بستن کربن و خوردن غذا و غذای حاجت و زدن عدسه و چیدن ناخن و گیسو و افروختن چراغ و امثال آن بایستی هر کسی دعای مخصوص تلاوت کند. آتش اجاق هرگز نبایستی خاموش شود و نور آفتاب نبایستی بر آتش بتابد و آب با آتش نبایستی ملاقات نماید. و ظروف فلزی نبایستی زنگ بزند زیرا که فلزات مقدس بودند. اشخاصی که به جسد میت و بدن زن حائض یا زنی که تازه وضع حمل کرده مخصوصا اگر طفل مرده از او به وجود آمده باشد دست می‌زدند بایستی در حق آنها تشریفاتی اجرا کنند که بسی خستگی آور و بر زحمت بود. اردای ویراس که از اولیای دین زرتشتی است هنگام مشاهده جهنم در میان معذبین مثل قاتل و لواط و کافر و جانی افرادی را هم دید که به سبب استحمام در آب گرم و آلودن آتش و آب به اشیاء پلید و سخن گفتن در حین تناول طعام و گریستن بر اموات و راه رفتن بدون کفش در ردیف سایر گناهکاران معذب بودند. خب این بخش از کتاب بود. حالا علامه شهید توضیح میدن. گاو و بالخصوص گاو نر تقدس مخصوصی پیدا کرده بود. در تعلیمات اصلی زرتشت قربانی کردن گاو و هر حیوان دیگر که قبل از زرتشت خون این حیوانها را میریختند بدون آنکه منظور اطعام نیازمندان باشد بلکه به خیال اینکه ریختن خون این حیوانات سبب تقویت خدایان می‌گردد ممنوع شد و تاکید شد که از این حیوان برای زراعت استفاده شود. شاید همین تعلیم و شاید سوابق دیگر از دوران طبیعت پرستی سبب شد که بعد از زرتشت گاو کم کم در ردیف مقدسات قرار گیرد. در افسانه خلقت اول مخلوق زمینی فرض شود با گیومرد یا کیومرس به درجه شهادت نائل گردد و مخصوصاً ادرار گاو مقدس و پاک کننده شناخته شود همانطوری که کریستیان سن میگوید. در کتاب وندیداد شرح مبسوطی راجع به آب و تأثیر آن در تطهیر مندرج است. فقط چیزی که در تطهیر موثرتر از آب محسوب میشد بول گاو بود. خب این بول یعنی به معنی همان ادراره. ابوالعلاء معری شاعر معروف عرب در اشعار معروف منسوب به او که اسلام و مسیحیت و یهودیت و زرتشتیگری را یک جا انتقاد میکند چنین میگوید. خب یه بخشی هست که به زبان شعر هست که در رابطه با همین در واقع مطالبیه که توی اعتقادات زرتشتیگری باب شده بوده، همین مقدس بودن گاو و موارد دیگه. یکی دیگر از احکامی که در اوستای ساسانی سخت روی آن تکیه شده است ممنوعیت دفن مردگان و آلوده کردن خاک است. در کتاب وندیداد که قسمتی از این اوستاست بیش از هر موضوع دیگر درباره این موضوع اصرار و تاکید شده است. و چنان که می‌دانیم تا کمتر از نیم قرن پیش زرتشتیان ایران و هندوستان مردگان خیش را دفن نمی‌کردند. آنها را در بالای برج خاموشان می‌گذاشتند که طیور آنها را بخورند. از نیم قرن پیش به این طرف در اثر ممانعت دولت‌های هند و ایران به لحاظ حفظ صحه عمومی و در اثر بیداری و روشنفکر شدن خود زرتشتیان تدریجاً این کار قدغن شد. شنیدم هنوز در یزد آن برج‌های مخصوص که مرده‌ها را بر روی آنها می‌نهادند موجود است. آقای دکتر معین در این زمینه می‌گوید در آیین مزدایی بسیاری از معتقدات دین بودایی هندی منعکس است. عامل اساسی در اینجا آتش است. آتش در محراب زبانه می کشد و با هدایای دائمی از خاموشی آن جلوگیری می شود. با این حال شیوه ستایش در دین ایرانی بیشتر آشکار است و درست به همین دلیل از سوزاندن و دفن مردگان خودداری می شود. زیرا عقیده بر آن است که نعش مردگان آتش و زمین را که پاکیزه‌اند ملوث خواهد کرد. یعنی آلوده می کنه. از این رو نعش مردگان را به دشت‌ها برده و طی تشریفات خاصی در هوای آزاد قرار می‌دهند. معلوم می‌شود در آیین مزدایی به پاک و طاهر بودن آب و خاک و آتش توجه شده است و اما به پاک کنندگی و مطهر بودن این عناصر توجه نشده است. کریستیانسن می‌گوید آگاتیاس صریحاً می‌گوید که به دخمه نهادن مردگان از عادات ایرانیان عهد ساسانی بود. هیونتسانگ زوار بودایی چینی فقط اجمالاً تذکر می‌دهد که ایرانیان غالباً اجساد مردگان خود را رها می‌کردند. اینوس ترانزف رساله‌ای در باب رفتار ایرانیان قدیم با مردگان خود به روسی نوشته است. ایزن در داستان مغزوب شدن ارتشتاران سالار سیاوش در دربار قباد می‌نویسد از جمله ایرادهای مهمی که انجمن بزرگ یا محاکمه عالی به ریاست موبدان موبد به او گرفت این بود که سیاوش نمی‌خواست از موافق عادات جاری زندگی کند و تأسیسات ایرانی را محفوظ نگه دارد. خدایان جدید می‌پرستیده و زن خود را که تازه به درود حیات گفته دفع کرده است. برخلاف آیین زرتشتی که مقرر می‌دارد اموات را در دخمه بگذارند تا مرغان شکاری آنها را بخورند. آقای رشید یاسمی مترجم کتاب ایران در زمان ساسانیان می‌گوید هخامنشیان معلوم نیست همه رفتار خود را تابع احکام زرتشت کرده باشند. بعضی پرستش آناهیتا و دفن اموات را در مقابر نمونه مخالف آنان با شریعت دانستند. آقای یاسمی ضمناً می‌خواهد مدعی شود که ممنوعیت دفن اموات در آیین زرتشتی در دوره هخامنشی نیز سابقه دارد. خب شاید این بخش حوصله سربر باشه ولی یه بار مطرح کردیم که لازم ما یک بار در مورد تاریخ ادیان در کشورمون بدونیم. این برای کسانی که محقق هستن، برای کسانی که مدرس هستن، برای کسانی که میخوان از چیز مشخصی به نام دین اسلام در زمان حاضر دفاع کنن باید اشراف اطلاعاتی نسبت به قبلش داشته باشن. چرا که معمولا میبینیم برای انحراف از هان خیلی از مواقع کسانی که صحبت میکنن و مخالف با دین اسلام هستن روایتی از تاریخ دارن که معلوم نیست اصلا از کجا اومده و اکثریت افراد چون مطالعه خودشون مشخصا ندارن و اونها از این اطلاع دارن از جهل مخاطب استفاده میکنن. خب ما الان داریم از محتوای همون زرتشتی که دچار تغییر و تحول و شاید بشه گفت دچار تحریف شده صحبت میکنیم. خب رسیدیم به عنوان سنویت زرتشتی. آیا ایران مقارن ظهور اسلام سنوی بوده است؟ مهمترین پاسخ درباره نظام فکری و اعتقادی ایرانیان البته منهای یهودیان و مسیحیان و بودایان و بودایان ایران که مجموعاً در اقلیت بودند پاسخ همین پرسش است. قبلا باید ببینیم در دوره‌های قبل ایران از این لحاظ چه وضعی داشته است. در فصل‌های پیش راجع به دوره‌های قبل از زرتشت بحث کردیم. معلوم شد که حتی در دوره‌های طبیعت پرستی و رب و نو پرستی عقیده سنوی در روح مردم آریا رسوخ داشته است و به قول دومزیل اعتقاد به سنویت از خصوصیات طرز تفکر ایرانی است. عمده این است و مخصوصا باید بدانیم که خود زرتشت که اصلاحاتی در عقاید آریایی‌ها به عمل آورد چگونه تفکری در این زمینه داشته است؟ آیا موحد بوده یا سنوی؟ خب سنوی یعنی چی؟ یعنی این که اینها میگفتن دو خدا وجود داره. یه دونه خدا مثلا خدای اهورامزداست که خدای خیر و نیکی هست، یکی هم خدای اهریمنه که خدای در واقع بدی و آلودگی هست و اینا با هم در جنگ هستن. در حالی که موحد میگه یک خدا بیشتر وجود نداره و اگر شیطانی هست اون هم مخلوق خداست که تمرد کرده، ولی خدا بهش فرصت هم داده که اگر انسان ها بندگی واقعی خدا نکنن به سمت شیطان برن و شیطان پرست بشن. ولی این به معنی دو خدایی نیست، یعنی اراده شیطان مستقل از اراده خدا نمیتونه عمل کنه، در برابر خداوند به این شکل نمیتونه قرار بگیره، چون خودش مخلوق خدا هم تا یک تاریخ مشخصی بهش فرصت داده که نقش ایفا کنه و اراده داشته باشه تا انسانهای واقعی از طریق این تلاش کاذب این مشخص بشه، تا انسانهای واقعی از طریق این وسوسه ها و الهام ها که بین اون بود روحانی و متعالی انسان و اون بود پست و شیطانی انسان هست مشخص بشه. اگر اوستای ساسانی را ملاک قرار دهیم، شکی نیست که زرتوش ثنوی بوده است. ولی همچنان که قبلا گفتیم، محققان تنها قسمت مختصر گاتها را قدیمی و از آن زرتشت می دانند و قسمتهای دیگر را الحاقی می شمارند. مندرجات گاتها هرچند صراحت تمام ندارد، ولی به توحید از ثنویت نزدیکتر است. توحید مراتبی دارد: توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، توحید در عبادت. توحید ذات عبارت است از بیمانندی ذات حق از لحاظ وجوب وجود و قدم ذاتی و استقلال و لایتناهی بودن. خب حالا شاید یه خود اینجا سنگین به نظر بیاد، این که توحید ما گفتیم یعنی یه دونه است خدا، میگه تو همه چیز تعریف میشه دیگه، هم تو ذات خداست، هم تو صفات خداست، هم تو افعال و کارهایی که میکنه و هم تو عبادتی که ما انجام میدیم. بعد حالا توحید ذات یعنی اینکه اصلا شبیهش و شکلش و مشابهش وجود نداره. قدم ذاتی یعنی اینکه اون که ما نمیدونیم که از کی شروع شده و پایان، یعنی شروعی و پایانی براش معنی نداره، یه استقلالی داره، وابسته نیست، یه واجب الوجودیه که دیگه وابستگی براش معنی نداره. حالا ما به لحاظ ظرفیت درک، چون محدودیم، ما یه جزئیم در برابر این کل، نمیتونیم درک کنیم. به خاطر همینم در کنه ذات خدا ممنوعیم فکر کنیم، چون مغز نمیکشه و دچار جنون و دیوانگی میشه انسان. ولی در کل باید بدونیم که طبق همه اسناد و روایات و آثار و نشانه ها، این خدا یکیست و دیگه وجودش وابسته به وجود دیگری نیست. همه ما سوا ام از مجرد و مادی ممکن به ذات و حادث به ذات است و قائم به او و محدود است. یعنی میگه که غیر از خدا همه دیگه وابستن، همه وجودشون وابسته به وجود خداونده. لیسه کمثله ایشه و له المثل الاعلی. خب اینها هم که آیات قرآن هست. حالا اما توحید صفات چیه؟ توحید صفات عبارت از اینکه همه کمالات ذات عین ذاته. اگر عالم یا قادر یا حی یا نوره، به معنی اینه که عین علم و قدرت و حیات و روشنایی است. او به تمام معنی احد و واحد و فرده. لازمه وجوب ذاتی و لایتناهی بودن ذات حق اینه که هیچ غیری و ثانی برای او و در مرتبه او فرض نمی شود. به عبارت دیگر، لازمه کمال ذاتی حق عینیت صفات با ذاته. مغایرت صفات ذات با ذات مستلزم محدودیت ذات است. یعنی تنها در مورد امور متناهی و محدود فرض صفت متغایر با ذات ممکن است. این دیگه خیلی بحث فلسفیه، اگه اجازه بدیم واردش نمیشیم، چون اصلا از موضوع کتاب به دوره و این توی کتابای فلسفی شاید اگه یه روزی خوندیم بهش پرداختیم. ولی در کل بحث توحید صفات هم همینو میخواد بگه که این صفات دو تا چیز نمیشه، یعنی یه چیزی به نام صفات مستقل داریم و یه چیزی به نام خدا که اینها به هم دیگه وصل میشن. نه، اون خدا عین همون صفاته، یعنی این صفات در وجودش تعریف شده است. به خاطر همین دوتایی تعریف نمیشه، که یه چیزی هست که به یه چیز دیگه پیوند میخوره. توحید توی صفات به این معنیه. اما توحید در افعال به چه معنیه؟ عبارت از این که مؤثر و فاعل حقیقی در نظام موجودات منحصراً ذات اوست. هر فاعل و مؤثری به خواست او و به مشیت او فاعل و مؤثر است. هیچ موجودی اهم از مجرد یا مادی با اراده یا بی اراده از خود استقلال ندارد. نظام علت و معلول تنها مجرای اراده و مشیت ذات حق است. هستی ملک اوست و او در ملک خود شریک ندارد. لم یتخذ صاحبا ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. خب اینجا توحید افعالم، توحید در افعال در واقع اینجا به این معنیه که هر اتفاق که میفته در واقع در حیطه اراده الهی میفته، یعنی هیچ موجودی و جنبنده‌ای نمیتونه اراده کنه و کار رو انجام بده مگر اینکه خدا بخواد و اجازه داده باشه. یعنی اراده انسان در طول اراده خداست. من الان اراده میکنم این کارها رو بکنم، ولی این اجازه رو خدا قبلش بخشیده، وگرنه نمیتونستم هیچ حرکتی داشته باشم و هیچ فعالیت مستقلی داشته باشم که این خود این جسم و اون روحی که در واقع این جسم رو زنده نگه داشته، خب میدونیم که در دست خداست و به محضی که خدا بخواد این رو پس بگیره، این جسم دیگه هیچ کاری از دستش بر نمیاد. حالا به ما آموزش میدن که مثلا شما باید مدام این ذکر رو بگین، لا اله الا الله، نیست خدایی جز الله. ولی تو تعریف توحید در افعال دقیق ترش این میشه، لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری تو هستی نیست جز خداوند. پس توحیدم این شکلیه. حالا اینا رو شاید متعریف میخوان توضیح بدن که این در واقع چرا دارن اینا رو میگن، ولی حالا شاید متعریف میخوان از این استفاده کنن، ولی خب ما در همین حد کوتاه خوبه که این نکته ها رو یاد بگیریم که معنی توحید دقیقا یعنی چی. پس تو اعمال توحید به این معنی میشه که شما بدونید جز خدا کسی مؤثر نیست. اگر هم آقای فلانی یا خانم فلانی تو یه چیزی میخوان نقش ایفا کنن یا تأثیر بذارن، ما اول با خدا رو ببینیم، بدونیم اگه خدا نخواد نمیشه و اگر خدا بخواد هیچ جوری نمیشه جلوشو گرفت. حالا اینا واسطه هایی هستن که در طول اراده خدا مجاز شدن که خیر برسونن یا شر برسونن. توحید در عبادت مربوط است به عکس العمل بنده در برابر خالق، یعنی همانطور که او یگانه در ذات و در صفات و در افعال است، انسان نیز در مقام پرستش باید تنها او را پرستش کند و به او ملتجا شود. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. خب پس این توحید در عبادت به ما برمیگرده. حالا اگه این خدا یکیه، چه در ذات وجودش، چه در صفاتی که داره، چه در افعالی که از اون سر میزنه و در هستی ما میبینیم، ما وقتی میخوایم عبادتش کنیم باید بدونیم که فقط باید یک نفر رو عبادت کنیم، فقط باید یک موجودیت رو عبادت کنیم و اون الله هست. اللهی که هیچ وقت نمیتونه دوتا باشه، خدایی که نمیتونه دوتا باشه. اون در واقع صفت مخلص یا عملی که دارای اخلاص باشه به این معنیه، یعنی اینکه فقط اگر برای خداوند باشه دارای درجه اخلاصه و ما در عبادتمون توحید رو رعایت کردیم. ولی خیلی موقعا ناخواسته ما بینیم دیگران رو میپرستیم و دیگران رو اطاعت میکنیم و به دیگران میل و گرایش داریم در کنار خدا یا حتی مستقل از خدا. آنچه در مورد زرتوش محقق است این است که به توحید در عبادت دعوت می کرده است. اهورامزدا که از نظر شخص زرتوش نام خدای نادیده خالق جهان و انسان است، تنها موجودی است که شایسته پرستش است. زرتوش که رسما خود را مبعوث از جانب اهورامزدا می خوانده است، مردم را از پرستش دیوها که معمول آن زمان بوده نهی می کرده است. آقای دکتر معین انکار دارد که آریایان قبل از زرتشت قوای مضر طبیعت را و یا دیوها را می‌پرستیدند. مدعی است که آریایان در دوره طبیعی محض فقط قوا و ارواح سودمند طبیعت را می‌پرستیدند، نه قوا و یا ارواح مضر را. می‌گوید آنان یعنی آریایان از این ارواح مضر متنفر بودند، آنها را لعنت می‌کردند و هیچ وقت در صدد بر نمی آمدن که رضایت خاطرشان را فراهم و به واسطه قربانی ها، اوراد و عبادت های مختلف غضب ایشان را مبدل به رحمت سازند و همین خود یکی از وجوه اختلاف اساسی معتقدات اقوام آریایی با اقوام ترک و مغول می باشد. چه مطابق عقیده اینان باید قوای مضر را به وسیله عبادت و قربانی ها ارضا کرد، باید مرحمت و دفع مضرت آنان را خرید و با ایشان ساخت. اگر سخن دکتر معین را بپذیریم، باید بگوییم زرتشت از این نظر اصلاحی نکرده است. پرستش دیوها در میان آریایا معمول نبوده تا زرتشت نهی کنند، ولی ظاهراً این ادعا اشتباه است و برخلاف گفته همه محققان است. از تأکیدات شدیدی که از زرتشت در این زمینه نقل شده معلوم شد که پرستش دیوها معمول بوده است. در کتاب تاریخ جامع ادیان تألیف جان ناس، ترجمه علی اصغر حکمت، پس از بحثی درباره تغییراتی که در مفهوم کلمه اهورا و کلمه دیو در میان هندی ها و ایرانی ها پیدا شده است میگوید: زرتشت به صراحه اعلام فرمود که این دیوها معبود مغان و تورانیان، یعنی معبود مغان و تورانیان، همه ارواح شریر و زیانکارند که با ارواح نیک و روانهای خیر و نیکوکار در ستیز و آویز می باشند. آنها پدر دروغ و فریبنده نهادهای پاک می باشند و مصدر شر و بدی و زشتکاری اند و آدمیان را از پرستش اهورا مزدا باز می دارند. پس عبادت آنها را منع فرمود. جاناس دعوت زرتشت را در مطالب ذیل خلاصه می کند. الف، اعلام بعثت خودش و دعوت مردم به قبول پیامبری او. ب، از آن همه ارواح متعدده، یعنی رایج و معمول در میان مردمان، است تنها یک روان خوب و نیکو که اهورامزدا بود پذیرفته و او را بالاترین و بزرگترین خدایان دانست، آفریدگار و دانا و برترین روانهای علوی قرار داد و برخلاف بعضی عقاید متأخرین جماعت زرتشتیان، آن پیغمبر باستانی گفت که بر حسب مشیت و اراده متعال اهورامزدا تمام موجودات آفریده شدند و چنان که در آیه آخرین از گاتها صراحت دارد، اهورامزدا موجد هم نور و هم ظلمت هر دو می باشد. ج، اهورامزدا اراده قدوسی علوی خود را به وسیله روحی مقدس و نیکو نهاد از قوه به فعل می آورد که او را سپند معنیو، یعنی خرد مقدس، نامیده است. دال، با آنکه اهورامزدا در عرش جلال خود هیچ ضد و ندی ندارد، مذالک زرتشت معتقد است که در برابر هر نیکی یک بدی موجود است، چنان که در برابر اشاع، یعنی راستی و حقیقت، دروغ و باطل جای گرفته و در برابر حیات و زندگانی موت و مرگ قرار گرفته است. به همین قیاس در برابر روح مقدس پاک سپند معنیو، روح شریر و ناپاک انگرا معنیو جای دارد که معنای روان پلید است. روز نخست که این دو روان توأم با یکدیگر پدید آمد، یکی حیات و هستی را برقرار کرد و دیگری فنا و نابودی را، و سرانجام جایگاه جاویدان بدان، یعنی دوزخ، بهره پیروان دروغ خواهد بود. لیکن اندیشه پاک و جایگاه جاوید نیکان، یعنی بهشت، نصیب پیروان راستی خواهد شد. از دو روان توامان در آغاز آفرینش جهان، آن یک که پاک و نیکوست به دیگری که دشمن او بود چنین گفت: تا آخرین روز، نه در جهان کنش و گویش و منش و نه در عالم ارواح و حسام، ما دو روان با یکدیگر هماهنگ نخواهیم شد. نقطه اصلی و پایه اساسی اخلاق در آیین زرتشت بر روی این قاعده است که نفس و ضمیر هر فرد آدمیزاد یک میدان نبرد دائمی بین خیر و شر است و سینه آدمی تنوری است که آتش این جنگ همواره در آن مشتعل می باشد. روزی که اهورامزدا آدمی را بیافرید، او را آزادی عمل عطا کرد که خود عمل خود را برگزیند، یعنی دارای نیروی اختیار گردید که ما بین دو راه خطا و ثواب هر یک را بخواهد انتخاب نماید. خب اینم از این بخش کتاب تا ما دوباره صحبت علامه رو بخونیم. البته در گاتها که یک سلسله مناجاتهای منظومه است، مطلب به این صراحت که جان ناس میگوید نیست. از بعضی آیات گاتها همین مطلب استفاده میشود و از بعضی آیات دیگر خلاف اینها، و به همین جهت در این که همه گاتها از زرتشت باشد تردید هست. خود آقای جان ناس بالاخره مردد است که واقعا زرتشت اهورامزدا را خالق انگرا معنیو، یعنی اهریمن، می‌دانسته و یا کاشف آن. لحاظا می‌گوید: نصوص کتب زرتشتی درباره حد مسئولیت اهورامزدا در مسئله ایجاد روح شریر، یعنی اهریمن، بسیار مبهم و غیر مشخص است و معلوم نیست که انگرا معنیو، البته امیدوارم که تلفظش رو درست بگم، یعنی روان پلید، هم از روز ازل با اهورامزدا متفقاً به وجود آمد یا آنکه اهورامزدا بعداً او را آفریده است؟ به عبارت دیگر، آیا اهورامزدا روان ناپاک اهریمنی را خلق کرد یا آنکه انگرامعنی و موجودی بود پلید و مزدا او را کشف فرمود؟ از این رو هر جا که خوبی بود بدی را در مقابل معین ساخت و هر جا که روشنایی بود تاریکی را در برابرش پدیدار نمود. جوزف گر در کتاب‌های دین‌های بزرگ مدعی است که پس از آنکه زرتشت به دربار گشتاسپ در بلخ رفت و میان او و دانایان دربار گشتاسپ بحث و گفتگو شد، از او پرسیدند این آفریدگار بزرگ کیست؟ جواب داد اهورامزدا پروردگار دانا و فرمانروای بزرگ جهان، تو بر آنی که او همه چیزهای جهان را آفریده است. او هر چیز را که نیکوست آفریده است، زیرا اهورامزدا جز نیکویی به کاری توانا نیست. پس زشتی ها و پلیدی ها ساخته کیست؟ زشتی ها و پلیدی ها را انگرامعنیو یعنی اهریمن بدین جهان آورده است. پس بدین گونه در جهان دو خدا وجود دارد؟ آری، در جهان دو آفریدگار هست. خب این در واقع یه مکالمه ایه که در متن این کتاب بین گشتاسپ مثلا و اون دانایانی که در اونجا بودن در گرفته. ولی ظاهرا مأخذ جوزف گر روایات زرتشتی است، نه مأخذ تاریخی. اگر بخوایم به روایات سنتی زرتشتیان اعتماد کنیم، بدون شک باید زرتشت را ثانوی بدانیم. چه مدرکی از کتاب وندی داد که جزی از اوستای ساسانی است بالاتر؟ در این کتاب حتی سرزمین ها تقسیم شده است. سرزمین های پرخیر و برکت مخلوق اهورامزدا و سرزمین های بیخیر و برکت مخلوق اهریمن معرفی شده است. و چنان که گفتیم، مختلف بودن مفات گاتها سبب شده که دانشمندان درباره ثانویت و یکتاشناسی زرتشت اختلاف نظر داشته باشند. به صورت کلی هم خیلی جالبه اینکه خود علامه شهید مرتضی مطهری تمام اینا رو رفته مطالعه کرده و تحقیق کرده که با اطمینان خاطر با جدیت در موردش بحث کنه، خیلی مهم و ارزشمنده. یعنی نویسنده‌ای که در تعریفش بگن آثارش بی استثنا خوبه، یه همچین نویسنده‌ای میشه که برای یه همچین موضوعی وقتی میخواد حق رو اثبات کنه با این جزئیات بره تاریخ رو مطالعه کنه، بررسی کنه، آثار و کتابها رو پیدا کنه و خط به خط خودش بخونه. اینجوری میشه که با قدرت و محکم و با اعتماد به نفس مباحث رو بررسی کنه و مطرح کنه. ما از این نکته هم باید درس بگیریم. در بسیاری موارد حتی همین صوت رو خیلی حوصله ندارن گوش بدن، چه برسه اینکه وقت بذارن کتابش رو بخونن، به خاطر اینکه به نظرشون غیر مفید و نالازم هست. در حالی که ما میبینیم ریشه خیلی مشکلات که در مناظرات و بحث‌ها یا شرایط مختلف اتفاق میفته که برخی قدرت و اعتماد به نفس دفاع ندارن و وقتی یک شبهه وارد میشه سریع خاموش میشن و خودشون به شک میفتن، به خاطر همین نداشتن پشتوانه مطالعاتی و فکری دقیق هست. و اینها درسی عملی است که ما از علامه شهید لاقل بگیریم که باید خیلی پرحوصله و صبور باشیم تو کسب دانش در مطالعه تاریخ و در تفکر و تأمل روی اونها. خب ادامه بدیم. و چنان که گفتیم، مختلف بودن مفات گاتها سبب شده که دانشمندان درباره ثانویت و یکتا شناسی زرتشت اختلاف نظر داشته باشند. گیرشمن، ایرانشناس معروف، در کتاب ایران از آغاز تا اسلام میگوید آیین زرتشتی مبنی بر توحید نبود، ولی در عهد ساسانی بر اثر نفوذ ادیان بزرگ مانند مسیحیت وحدت را پذیرفت. و برعکس، دومزیل همچنان که سابقا نقل کردیم معتقد است که زرتشت به توحید دعوت میکرده است. شهرستانی در الملل والنهل زرتشت را موحد می‌داند. شهرستانی تحت تأثیر عقاید فلسفی و کلامی اسلامی مسئله خیر و شر را به نحوی توجیه می‌کند که فقط با اندیشه‌های اسلامی منطبق است، نه با اندیشه‌های زرتشتی. حقیقت این است که اگر توحید را از همه جهات در نظر بگیریم، بسیار مشکل است که بتوانیم آیین زرتشت را یک آیین توحیدی بنامیم. معمولاً بحث در این که آیین زرتشت توحیدی است یا ثانوی مبتنی بر این قرار داده می شود که آیا زرتشت اهورامزدا را آفریننده اهریمن می داند و اهریمن را آفریده او، و یا آنکه اهریمن را قدیم و ازلی و در عرض اهورامزدا می داند. و چنین فرض کردن که اگر ثابت شود که از نظر زرتشت اهریمن آفریده اهورامزدا است مطلب تمام است و آیین زرتشت آیین توحیدی است. یعنی به همون ترتیب که توضیح دادیم، اینکه خدایی بوده و شیطان رو خلق کرده بوده و اون شیطان تمرد میکنه و در مقابل خدا میسته و خدا هم البته بهش فرصت میده. خب اگر یه همچین نگاهی به دین زرتشت هم داشته باشیم، همین میشه که اهورامزدایی بوده و اهریمنی رو خلق کرده، حالا اون اهریمن ولی در مسیر مثلا ظلم و تباهی حرکت میکرده که طبیعت مثلا زندگی در این دنیاست که هر خیری مقابلش شری باشه تا انسان‌ها بتونن انتخاب کنن. خب از این نگاه اگه باشه، بله، خب دین زرتشت هم آیین توحیدی میشه. در واقع اینجا این رو توضیح میدن. این مطلب از نظر توحید ذاتی صحیح است، ولی از نظر توحید افعالی صحیح نیست. زیرا آنچه معلوم است این است که بنا بر آثار موجود و از آن جمله گاتها، چیزی که اندیشه زرتشت را مانند سایر آریایی های قدیم سخت به خود مشغول داشته است، وجود بدی هاست. از نظر زرتشت جهان موجود برخلاف نظم معقولی است که بایست باشد. یک سلسله حقایق موجودند که شر و پلیدند و موجوداتی مقدس از قبیل اهورامزدا و یا سپندمنیو اعظم و عجل از این هستند که خلقت این شرور به آنها نسبت داده شود. پس باید موجود دیگری فرض کرد که ذاتاً خبیث است و آفرینش اشیاء بعد منتسب به اوست. با این طرز تفکر، خواه اهریمن مخلوق اهورامزدا باشد و خواه نباشد، اساس توحید متزلزل است. اگر مخلوق اهورامزدا نیست که واضح است، و اگر مخلوق اهورامزدا هست، اول این پرسش اساسی باقی است که اگر اهورامزدا میتواند فاعل شر هم باشد، چه لزومی دارد که وجود انگیرامنیو در مقابل اهورامزدا یا سپندمنیو فرض شود؟ آن شرور را به خود اهورامزدا که واجب الوجود است و یا سپندمنیو که صادر اول است نسبت میدهیم. و اگر استناد شرور به اهورامزدا ممکن نیست، چگونه اهورامزدا خود انگیرامنیو را که مبدع کل شرور و شر محض است آفرید؟ ثانیاً، حالا که انگیرامنیو آفریده شده است، چه نقشی دارد؟ آیا مستقلن دست به آفرینش میزند و یا آنکه خواسته و مشیت بالغه اهورامزدا را اجرا میکند؟ اگر مستقلن دست به آفرینش میزند، پس اهورامزدا به هر حال شریک دارد، نهایت در فاعلیت و خالقیت، و این عین شرک است. و اگر استقلال ندارد و مصداق و ما تشاؤون الا ان یشاء الله است، پس فرض انگیرامنیو تأثیری در نفی انتصاب شرور به اهورامزدا ندارد. خب این مبحث همچنان ادامه داره، ما تقریبا زمانمون دیگه تموم شده و اگر بخوایم ادامه بدیم خیلی دیگه این صوت طولانی میشه. ما همینجا متوقف میشیم تا انشاءالله در جلسه آینده این بحث سنویت و توحیدی بودن رو به اتمام برسونیم. موفق باشید.